بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا، اشعر، صفحه 44، سطر 4. و اما اجزاء و آفی و اطراق و زیا، فقط کان بعض و حل مشترک بینها، فقط کان بعض و حل مشترک بینهما و بعضها مای خص و تراق و زیاد. در این فصل چهارم گفتیم که دو مطلب ذکر میکنیم، یکی درباره این که تعداد اشعار و غرضی که از اون اشعار داریم مناسبت دارند، دوم این که تراق و زیاد اجزایی دارد، اجزایشو میخوام بیان کنیم. اون مطلب اول گفته شد، الان میخوایم اجزاء تراقوزی ها رو بیان کنیم. ابتدای اشاره مختصری به این اجزا میکنند، بعد وارد میشن تراقوزی ها رو تعریف میکنند، بعد از تموم شدن تعریف اجزا رو به تفصیل بحث میکنند. ما دیروز گفتیم که تراقوزی ها اشعاری هستن مربوط به مده، کسانی مد میشند، بعد صفات اونها توضیح داده میشه و جامعه با این اشعار تراقوزی ها به سمت اون صفات ممدوحه سوق داده میشند. یعنی افراد جامعه بعد از اینکه این نمایش تراقوزی ها رو ملاحظه می کنند و اشعاری رو که در ضمن این نمایش خونده میشه میشنوند، چون تمام این اشعار و نمایش ها مربوط به صفات حسن است، این تماشاگران به سمت اوصاف حسن تمایل پیدا می کنند و جامعه از این طریق به سمت صلاح میره. چون میدونید نمایش تأثیرش زیاده، شاید تأثیرش از گفتار بیشتر باشه. اینطوری انتخاب شده که نمایشی داده میشه تا جامعه به سمت صلاح بره. البته یه نمایش هم داشتیم مال قوموزیا که بدیها گفته میشد برای اینکه جامعه از اون بدیها پرهیز کنه. هر دو برای صلاح جامعه بودن، یکی مستقیماً محسنات رو ذکر میکرد تا جامعه به سمت اون محسنات تمایل پیدا کنه، یکی هم بدیها و قبایح رو میگفت تا جامعه از اون قبایح پرهیز کنه. بعد یک وزنی هم داشتیم که دیروز مطرح کردیم و اون وزن آفی بود. گفتیم وزنیست که تهدید میکند انسانهایی رو که با قوانین اجتماعی یا با شرایع الهی مخالفت میکنند. این اشعاری که در آفی میاد یا نمایشی که در آفی داده میشه برای همینه که مردم تهدید بشن مخالفت با قانون اجتماعی یا مخالفت با قانون شرعی نکنند. اینم توضیح دادیم. حالا الان میخوام درباره اجزا بحث کنیم، اجزای آفی و اجزای تراقوزی. میفهمد که این دوتا اجزای مشترک دارند و تراقوزی ها اجزای مخصوص داره. پس تراقوزی ها دو جز جز داره، یکی جزئی که با آفی مشترکه، یکی هم جزئی که مخصوص خودشه. وقت اونی که مخصوص تراقوزی هاست دیگه برای آفی مناسبت نداره و صلاحیت نداره. پس اینطور نیست که هر جزئی که در تراقوزی ها به کار رفته باشه در آفی هم به کار بره. بله، یه اجزای مشترک هست که در هر دو به کار میاد، اما اجزایی داریم مختص به تراقوزی ها که در آفی به کار نمیره. بنابراین چون الان بحث ما تقریبا میشه گفت در آفی نیست، بلکه بحث ما در تراقوزی هاست، ما فقط اجزای تراقوزی ها رو توضیح میدیم. یعنی میگیم اجزای مشترک با آفی دارد یک، اجزای مختص به خودش دارد دو، و تراقوزی از این دو جز مرکب میشود، یکی اجزای مشترک، یکی هم اجزای مختص. این بخش اول بحث امروزمونه که اجزای تراقوزی ها رو به طور مختصر و به نحو اجمال و ابهام بیان میکنه تا بعدن به تفصیلش برسیم. صفحه 44 سطر 4. و اما اجزا و آفی و اتراقوزی ها، حالا گاهی اتراقوزی ها میمیسه گاهی امتراقوزی ها، فقط کان بعضها المشترکت بینهما. بعضها رو من اسم کانه میگیرم، المشترکه رو با این که الف لام داره خبر قرار میدم. کتاب ما بینها داره، نسخه قدیمی که پیش من نسخه خطی بینهما داره. خب معلومه بینهما درسته، چون الان دو تا وزن داره مطرح میکنه، یکی وزن آفی، یکی وزن تراقوزی ها. این مشترک، مشترک باید گفته میشه بینهما، نه که بینها. اما اجزای آفی و تراقوزی ها فقط کانه بعض این اجزا المشترک بینهما، بعضی از این اجزا مشترک بینهما، یعنی بین تراقوزی ها و آفی. و بعضها ما یخص و تراقوزیات، بعض اجزای دیگر که در تراقوزی ها به کار میده اختصاص به تراقوزیات داره، دیگه در آفی نیست. حالا نتیجه این میشه، حتی نتیجه اینه که پس تراقوزی از دو نوع جز ترکیب شده، یکی جزء مشترک، یکی هم جزئی که مخصوص خودشه. حتی تکون اجزاها، ضمیر اجزاها رو حتما به تراقوزیات برگردونید، به آفی بر نگردونید. حتی تکون اجزاها، یعنی اجزای تراقوزیات، اما هذه المشترکه و اما الخاصه به تراقوزیات. اجزای تراقوزیات دو قسم میشه، یا این اجزای مشترکه بین تراقوزیات و آفیه، یا اجزایی که اختصاص به تراقوزیات داره و در آفی نمیاد. بعد چندون کسی سوال میکنه این اجزای خاصه به تراقوزیات در جای دیگه کاربرد نداره؟ میگه نه، اینطور نیست که حالا اگر جزئی در تراقوزیات آمد حتما در آفی هم بیاد. این ممکنه این جز اختصاص به تراقوزیات داشته باشه در آفی نیاد. فانه لیس کل ما یصلح لتراقوزیا یصلح لآفی، این چنین نیست که هر جزئی که صلاحیت داشته باشه برای تراقوزیا صلاحیت برای آفی داشته باشه، بلکه بعضی اجزا اختصاص به تراقوزیات دارن و در آفی نیستند. پس تراقوزیات از این جور اجزا اختصاصی و از اون جور اجزا اشتراکی تشکیل میشه. پس اجزا تراقوزیا بالاخره برای ما روشن شد که دو قسمه، یک قسمش مشترک بین خودش و آفیه، یک قسمش هم مختصه. توجه میکنی این نه بیان اجزا بود، اما نه بیان مفصل، به طور مبهم و مجمل گفته شد که دو نوع جز ما برای تراقوزی ها داریم. اما خب این دو نوع جز توضیح داده نشد، مشترکاش چه تعریفی دارن، مختصاش چه تعریفی داره، اینا بیان نشد. فقط گفتیم دو نوع جز داره، یکی مشترک بین خودش و آفیه، یکی هم مختص به خودش. خب از صفحه بعد تقریبا سه ربع صفحه بعد تقریبا اجزای مفصل تراقوزی ها بیان میشه. حالا ایشون میخواد بیان کنه که تراقوزی ها چی هست و بعدم بیان کنه که اجزایش چیه. پس حالا میخواد به تفصیل وارد بحث در تراقوزی ها بشه. چند اون کسی از ایشون سوال میکنه چرا اول از تراقوزی ها شروع کردی، چرا قموزی ها رو نگفتی؟ ایشون میگه قموزی ها مربوط به حجبه، زشتی ها رو نشون میده، اما تراغذی هم مربوط به مدح فضائل رو نشون میده و ما مناسبه که در بحثمون اول فضائل رو مطرح کنیم بعدن رذائل رو ذکر کنیم. در جامعه هم همینطور، در جامعه باید فضائل رو جا بندازیم تا مردم تبعیت کنن، بعدن رذائل رو بیان کنیم که مردم پرهیز کنن. در خود فن منطق هم دقت کردید، اول برهان رو گفتیم، اول برهان رو بیان کردیم که روش استدلال رو یاد میگیرن، بعدن سفسطه رو گفتیم، یعنی چیزی که باید پرهیز کنن بعدن آوردیم، چیزی که باید تبعیت کنن اول آوردیم. برهان اول آمد، سفسطه بعدن آمد. در اینجا هم اون فضائلی که باید ازش تبعیت بشه باید اول بیاریم، اون رذائل رو خرابی هایی که ازش پرهیز بشه بعدن بیاریم. رضایشو میگه قموزیت رو ما مؤخر میکنیم، تراغوزیت رو به خاطر اینکه ارتباط با محسنات و فضائل دارن مقدم میکنیم. اون وقت از اینجا شروع میکنه به تعریف تراغوزی ها، بعدش هم بیان اجزایش. اما سداسیات، سداسیات و قموزیات رو بعدا ایشون توضیح میده. البته قموزیات قبلا هم توضیح داده شد، سداسیات رو توضیح ندادیم، ولی ایشون میگه بعدا مطرح میکنیم. سداسیات در شفا بخش موسیقی مطرح شده در فصل چهارم از مقاله پنجم. در فصل چهارم از مقاله پنجم هم رباعیات توضیح داده شده، هم خماسیات، هم سداسیات. وقت سداسیات تو صفحه 216 مطرح شده. سداسیات نوعی موسیقیه که حالا انشالله در آینده توضیح داده میشه. قموزیات هم که قبلا گفتیم جمع قموزی هاست، قموزی هم همونیست که امروزه بهش کمدی گفته میشه که این توضیح داده شد. فیا خلق القول فیها، قول درباره قموزیات و سداسیات مؤخر میشه و قول درباره تراغوزیات مقدم میشه. زمین رو ملاحظه کنید، هم در نسخه ما هم در نسخه خطی هر دو زمین اینطوره: فیا اخر القول فیها، در حالی که بعد از اما دو چیز ذکر شد، یکی سداسیات یکی قموزیات، باید گفته بشه فیا اخر القول فیهما، اما فیها گفته. علتش روشنه، بیان کردم، سداسیات شعر نیست، سداسیات موسیقیه، قموزیات یه نوع نمایشه که تو شعرم هست. این دوتا با هم میان، یعنی یه نمایشیست که اشعاری داره، افعالی داره، در ضمن موسیقی هم داره، و کل این نمایش رو یکی حساب کرده، زمین رو واحد بشون، مفرد بشون برگردنده. فیا آخر قول فیها یعنی قول در قموزیات که همراه سداسیات مؤخر میشه، یعنی قول در حجویات رو مؤخر میکنیم، قول در فضائل رو که تراغوزیات رو مقدم میکنیم. فإن المدیه اولا به تقدیم. اول گفت مدیه، بعد میگه و ما یها کابه الفضائل. این ما یها کابه الفضائل عطف تفسیر بر مدیهه. مدیه یعنی آنچه که به وسیله او فضائل حکایت میشه، چون گفتیم تراغوزیات محاسن رو، فضائل رو مطرح میکنه تا جامعه به سمت این فضائل میل پیدا کنه. پس تراغوزیات مربوط به فضائل و مدایه هند و قموزیات مربوط به حجویات و قبایه هند، لذا جا داره که ما تراغوزیات رو مقدم کنیم. فإن المدیح و ما این عطف تفسیره، یعنی آنچه که حکایت میشه به وسیله اون چیز فضائل، مدیح و حاکیات فضائل اولا به تقدیم هستند از هجا و استهزا که مفاد قموزیاته. هجا و استهزا مال قموزیاته، مدایح و فضائل هم مال تراغوزیاته، و تراغوزیات چون مشتمل بر مدایحن جا داره مقدم بشن، لذا الان ما به بحث در تراغوزیات میپردازیم. ول نهدت تراغوزیه و نقول، باید ما الان تراغوزیه رو تعریف کنیم و نقول. نقول یعنی در تعریفش اینطور میگیم. تراغوزیه در عربی گفته میشه تراغوزیه یا تراغوزیا. در یونانی گفته میشد تراگودیا، تراگودیا با ت هم نوشته میشد، با ت منقوط. حالا در عربی با تای دستدار نوشته میشه. پس تراقودیه یا تراقوزیه این معرب تراگودیاست. بعد فرانسوی همین تراگودیا یونانیش میشه تراگودیا، فرانسویش میشه تراژدی. الان معروف به تراژدیه. در قدیم این تراگودیا رائج شد 6 قرن قبل از میلاد. تا 4 قرن قبل از میلاد برقرار بود. بعد یک بریدگی درش پیش آمد، یه زمان کوتاهی قطع شد. بعد تراگودیای روم شروع شد، اون خیلی عمرش طولانی نبود، خیلی زود تموم شد. دوباره مدتی باز قطع شد تا در اروپا از جمله فرانسه دوباره شروع شد که تا حالا هم هست. نمایشی که الان در تراژدی هست داستان غم‌انگیزه. یک انسان‌های خوب یا یک گروه خوب که دارای فضائلند، اینا مطرح میشن. بعد توی داستان بر اینها آسیب وارد میشه، داستان غم‌انگیز میشه. اون حاضران که این داستان دارن، این نمایش و این داستان دارن میبینند و میشنوند، خب بالاخره بر اثر گفتن فضائل اون گروه یا فضائل اون شخص بهش محبت پیدا میکنن. بعد که مصیبت ها میاد قصه میخورن. پس داستان در بینش شروع میکنه به تولید غم و آخر سرم با غم تمام میشه. شاید تأثیر این بیشتر باشه، چون ببینید فضیلتی مجسم میشه در یه انسان یا مجسم میشه در یک گروه، و به خاطر داشتن فضیلت شنوندگان و بینندگان به این شخص یا به این گروه علاقه مند میشند. بعد اون نمایش دهنده نمایش طوری تنظیم میکنه که مصیبتی وارد بشه، شنونده ها و بیننده ها قصه میخورند، بعدم داستان با قصه تموم میشه. خب حالا اون که این داستان رو دیده و شنیده، این به فکر میفته که ما باید جانشین اینها بشیم. اونا دارای فضیلت بودن و مثلا از بین رفتند، ما باید مثلا وارث اونها باشیم، ما باید وضع اونا رو زنده کنیم، اوضاعی که داشتند. خب ملاحظه میکنید این نه تنها فضیلت بیان میشه، بلکه شخص به خاطر اینکه اون اسطوره های فضیلت رو از دست داده مقید میشه به این که خودشو دارای اون فضائل بکنه. ملاحظه میکنید که این نمایش تأثیرش در اصلاح جامعه زیاده. البته ابن سینا نحوه نمایش رو نگفت، شاید این نحوه نمایشی که من عرض میکنم مال تراژدی حالا باشه که توی اروپا فعلا رایجه. شاید اون تراژدی یونان به این صورت نبوده. علی حال این که تراژدی مشتمل بر فضائل درش حرف نیست، حالا این فضائل بالاخره همراه توأم میشه با غم و منتهی میشه به غم، یا اینکه این چنین وضعی نداره، اونش فعلا مهم نیست. مهم اینه که فضائل در تراژدی مطرح میشه. این یه توضیح مختصری بود درباره این کلام، ولی تعریفش رو نگفتیم. تعریفش رو اینطوری شروع میکنه ابن سینا، میگه که تراژدی نمایش فعله. درسته آواز و شعرم توش مطرحه، ولی بنیان اصلیش و قوام اصلیش به فعلیست که نمایش داده میشه، فعلهایی که در فضیلت کاملند. مثلا فرض کنید یتیمی در یه گوشه افتاده، شخصی به اون یتیم میرسه، پرورشش میده، بهش رسیدگی میکنه و اینو در جامعه وارد میکنه. حالا ملاحظه میکنید یه فعله تو نمایش داره نمایش داده میشه، یه فعلی که فضیلت بالا داره. بعد میفهمد که اما این چنین نیست که فقط فعل خالص باشه، بلکه این فعلیست که داره با قول ملایم تبیین میشه، یعنی کنارش شعر خوندن هم هست. در حینی که داره کار انجام میده داره شعرم میخونه، تقریبا این کارها رو تو قالب شعرم ریخته، هم داره کار انجام میده هم داره با شعر این کارها رو تبیین میکنه. اما در تراژدی این چنین نیست که به فضیلت‌های جزئی پرداخته بشه، این فضیلت جزئی بیان بشه، اون فضیلت جزئی بیان بشه، بلکه کلی گفته میشه. کلی گفته میشود که در جزئیات اثر میکنه، یعنی آثار جزئی داره. چون تمام این شنونده ها و بیننده ها تحت تأثیر این نمایش قرار می گیرند و این فضیلت به نحو جزئی در این شخص، به نحو جزئی در اون شخص دیگر، به نحو جزئی در شخص سوم نقش می بنده. پس این تراژدی از آثار جزئی دارد، نه اینکه تبیینش تبیین جزئی باشد. خب حالا آثار از کجا درست میشه؟ بالاخره این تراژدی مشتمل بر ذکر ملکات و اوصافه، مشتمل بر افعالم هست. کدام یک از این دوتا تأثیر گذارند؟ افعال تأثیر گذارند یا ملکات و اوصاف تأثیر گذارند؟ ایشون میگه ملکات و اوصاف رو نمیشه محاکات کرد، یا به تعبیر بهتر نمیشه در قالب تخیل ریخت، ولی افعال میشه. یعنی افعال طوری باشه که خیال شنونده ها رو یا بیننده ها رو تحریک کنه. افعال میشه اینجوری این رنگو بهش زد، اما به ملکات و اوصاف نمیشه. لذا تأثیر گذاری این تراژدی و اون افعالی است که داره نمایش داده میشه، نه به اون ملکاتی که داره ذکر میشه. ملکات و فضائل ما داریم ذکر میکنیم، اونا تأثیر چندانی ندارند. تأثیر ما در افعالی است که داره از اون ملکات حکایت میکنه. پس میشه گفت همونطور که من ابتدا عرض کردم که بنیان تراگودیا به فعله، یعنی قوامش به اون نمایششه. اون شعر و آواز و اینها که کنار این فعل زمیمه میشه، این برای اینه که این محاکات و نمایش کامل کنه، نه اینکه بار سنگینی این نمایش رو دوش آواز یا شعر باشه. اون آواز و شعر مکمل این نمایشن، مکمل این افعالند، و در واقع تراگودیا همون افعاله که داره انجام میگیره. خب اینا توجه دارید که یونان قدیم این چنین بود دیگه، سالن‌هایی داشتن برای نمایش، در اون سالن‌ها جمع می‌شدن، نمایش می‌دادن. حالا بعداً این نمایش به صورت تلویزیون و سینما در اومد که حالا افرادی بازی می‌کنن، ازشون فیلم برداری میشه. این نمایشی که قبلاً در سالن داده می‌شد، حالا در دستگاه داده میشه که هر کسی تو خونه خودش نشسته این نمایش رو ببینه. از قدیم بین اونها این نمایش رایج بود، تو کشور دیگه شاید خیلی رایج نبود یا شاید در بعضی اصلا رایج نبود، ولی در بین اونها رایج بود. ولنهد تراقوزیا و نقول ان تراقوزیه هی محاکات و فعل. محاکات تو من به معنی نمایش میگیرم، به معنی نمایش هم هست. تا حالا معنا کردیم محاکات، حالا میخوام لفظش رو عوض کنیم، بگیم نمایش. شاید نمایش برای ما فارسی ها واضح تر باشه از محاکات. تراقوزیه نمایش فعله، اما چه فعلی؟ فعل کامل الفضیله، آل المرتبه. این هر دو صفتن برای فعل، فعلی که کامل الفضیله است و مرتبهش عالیه. کامل فضیلته یعنی فی نفس فضیلته، مرتبش عالی یعنی در بین مردم جا افتاده است، مردم با چشم تحسین بهش نگاه میکنند. مرتبه عالی پیش انسان ها داره، یعنی یک امر پست و پیش پا افتاده نیست. خب پس تراقوزی هم نمایش فعلیست که این فعل این دو صفت رو دارد، یکی فی نفس کامل الفضیلته، یکی در بین انسان ها عالی المرتبه است. به قول ملائم جدا، این به قول رو متعلق بگیریم به محاکات. این فعل کامل الفضیله و عالی المرتبه به قولی که ملائم با فعل حکایت میشه، یعنی در واقع این نمایش نمایش فعله ولی با قول ملائم همراه میشه و حکایت میشه، قول مناسب. حالا قول مناسب چیه؟ معلومه دیگه، اشعاره. بعدن اضافه میکنن حتی لحن مناسب هم. مثلا یه جایی که این تراگودیا به مصیبت میرسه، اونجا لحن خواننده حالت مرثیه میگیره، حالت قصه پیدا میکنه. یه جایی که مثلا یه خورده شاد میشه، این لحن عوض میشه. هم اون قول ملایم و مناسب با اون افعال، هم لحن که الان اینجا لحن رو نمیگه، لحن رو بعدا میگه، هم لحن مناسبه. پس یه نمایش فعلی است که قول و لحن مناسب همراهشه. لا یختص به فضیلتن فضیلتن جزئیه. این لا یختص صفت قول بگیرید یا صفت فعل بگیرید، هر دوش درسته. داره تراقوزیه رو معنا میکنه، داره تعریف میکنه. چه این فعل چه قولی که مناسبه با فعله اختصاص نداره به فضیلتن فضیلتن جزیه. یعنی اینطور نیست که ما یه فضیلت خاصی رو مطرح کنیم، یه جنس فضیلتی رو مطرح میکنیم که تمام جزئیات رو در بر داشته باشه. و تؤثر و فی الجزئیات، این ضمیر تؤثر رو به محاکات برمیگردونی یا به تراقضیه برمیگردونی، فرقی نمی کنیم، چون تراقضیه رو گفت هیه محاکاتون، یعنی تراقضیه مرادف است با این محاکات. پس تؤثر و ضمیرش به محاکات کذایی برگرده یا به تراقضیه برگرده فرقی نداره. تؤثر و فی الجزئیات یعنی این محاکات اثر میکنه در جزئیات، از جزئیات گرفته نشده ولی جزئیات رو میسازه، اثر میکنه در جزئیات، این شنونده رو این بیننده رو متاثر میکنه، اون یکی رو متاثر میکنه، اون یکی رو متاثر میکنه، تأثیر جزئی داره. حالا این تأثیر از کجاست؟ این تراگوزی ها هم مشتمل است بر فعل، هم مشتمل است بر صفت. کدوم یکی نه اثر میکنه؟ اون ذکر اوصاف اثر میکنه یا نمایش فعل اثر میکنه؟ میشون میگه نه، ذکر اوصاف اثر نداره، یا اگه اثر داره اثرش قابل توجه نیست، اون فعلی که اثر داره. لا من جهت الملکه، این لا من جهت الملکه متعلق به تأثیره. این تأثیری که محاکات دارد از جهت ملکه نیست، یعنی از جهت اون صفت، صفت نفسانی که ما اسمش ملکه میذاریم نیست، بل من جهت الفعل، بلکه به خاطر اون نمایشه. یعنی این فعلی که تو این تراگودیا هست تأثیر گذاره، اون ذکر ملکات اوصاف اینها تأثیرشون زیاد نیست یا اصلا تأثیر نداره. خب حالا مفعول مطلق میاره برای محاکات، اون تو اثر و فعل جزئیات توضیح داد که این محاکات چه فایده داره. حالا میخواد بگی که این محاکات نفس رو منفعل میکند، محاکات تن تنفعل له الانفس به رحمت و تقوا. یه نوع محاکاتی که، یعنی تراگودیا مشتمل بر محاکاتی است که تنفعل له الانفس، انفس در مقابل این محاکات و نمایش منفعل و متاثر میشن، اثر میپذیرن، منفعل میشن به رحمت و تقوا. یعنی این نفس حالت رحمت پیدا میکنه. و تقوا، تقوا یعنی پرهیزگاری، هم ترحم پیدا میکنه هم پرهیزگار میشه. یعنی افعالش رو سعی میکنه که در اون افعال از بدی ها پرهیز بشه، در این حال از نفسش هم استفاده میکنه، نفسش رو مترحم قرار میده. میدونید که خشونت در جامعه مضره، ترحم مفیده. اگر بتونیم افراد جامعه رو مترحم بار بیاریم که دارای رحمت بشن، نسبت به همدیگر مهربان بشن، ملاحظه میکنید یه جامعه صالحی میشه. هیچ وقت حاضر نیست این یکی به اون یکی ضرر بزنه، نه ضرر مالی، نه ضرر دینی، نه ضررهای دیگر. وقتی هم شخص پرهیزگار باشه، پرهیزگار باشه، اعمال فردیش رو یا اعمال اجتماعیش رو طوری انجام نمیده که ضرری بر جامعه وارد بشه. بنابراین این نمایش در نفس انسان اثر میکند و نفس رو به سمت رحمت و تقوا میفرستد و نتیجهش توجه میکنید نتیجه بالاییه. تا اینجا تعریف تراگودیه تموم شد. حالا میخواد اجزای این تعریف رو، نه اجزای تراگودیه رو، اجزای این تعریف رو، اجزای تراگودیه از صفحه بعد شروع میشه. حالا میخواد اجزای تعریف رو بیاره که این قیودی که تو تعریف آوردیم این قیودی که چی مطرح میکنه. میفهمد و حاصل حد قد بایه نفیه این مطلب که در تراغودیا ما فضائل بالایی رو ذکر میکنیم با کلام موزون هم ذکر میکنیم، چون خود کلام موزون تأثیر گذاره. اگه یه نثر در هم ریخته ای ما بیاریم تأثیر کم میشه، نثر منظمی بیاریم تأثیر خوب میشه. حالا اگر نثر علاوه بر منظم بودن منظوم هم باشه، یعنی حالت شما گفتم نثر کلام، چون نثر دیگه منظوم نیست، کلام. اگر کلام در اینی که منظمه منظوم هم باشه، منظوم باشه یعنی حالت شعری داشته باشه، خب تأثیری زیاد میشه. و هذا الحد قد بیان فیه، در این حد بیان شده امر تراغوزی، یعنی تراغوزی توضیح داده شده، بیانی که دلالت می کند الا انهو تذکر فیه، فیه یعنی در تراغوزی ذکر می شود فضائل رفیعه کلها اما به کلام موزونه. این به کلام موزون متعلق به تذکره، فضائل رفیعه همشون در تراغوزی ها ذکر میشن اما با کلام موزون، کلامی که موزونه یعنی حالت شعر داره، وزن داره، منظومه، کلام موزون لذیذن، بالاخره شعر لذت بخشه. حالا اگه با آواز خونده بشه بیشتر، بدون آوازم خونده بشه ولی خیلی لذت داره. الا جهتن تمیل الانفس الى رقت و تقیه، یعنی به نحوی که به صورتی که میل میدهد انفس شنوندگان و بینندگان رو به سمت رقت و تقیه. اونجا گفت رحمت، اینجا میگه رقت، اونجا گفت تقوا، اینجا میگه تقیه. در دو خط قبلم همینو گفت، اونجا تعبیر به رحمت و تقوا کرد، اینجا تعبیر به رقت و تقیه میکنه. هر دو مثل همن، رقت یعنی همون رحمت، تقیه هم یعنی پرهیزگاری. و تکون و محاکاتها للافعال، ضمیر محاکاتها رو من به تراغوزی ها بر نمی گردونم، چون تراغوزی ها خودش محاکات بود، نه اینکه دارای محاکات بشه. محاکات ها اضافه شده به ضمیر، نشون میده که این محاکات مال این مرجع ضمیره. تراغوزی ها مالک محاکات نبود، خودش محاکات بود. ضمیر محاکات رو خوبه که برگردن به فضائل، تکون و محاکات این فضائلی که در تراغوزی ها به کار رفته، محاکاتش به افعالشه، به خاطر افعاله، یعنی این افعال دارن حکایت میکنن اون فضائل رو. درسته که فضائل دارن ذکر میشن، ولی این ذکر فضائل محاکات نیست. محاکات اونیست که تحریک کنه تخیل رو، تخیل رو، و اون ذکر فضائل تحریک نمی کنه. تحریک مال افعاله، تکون و محاکات حال الافعال. این فضائل اگر محاکاتی دارن، تحریکی می کنن، حکایت می کنن، تخیل تولید می کنن، این به خاطر افعالشونه، یعنی به خاطر اون افعالی که اینا دارن تحریف میکنن تخیل رو و تولید محاکات میکنند. خود فضائل نمیتونن محاکات کنن. چرا؟ چون محاکات قوامش به این است که خیال رو تحریک کنه. ملکات محرک خیال نیستند، اوصاف محرک خیال نیستند، نه افعالن که محرک خیالن. و تکون و محاکات این فضائل به خاطر اون افعالی است که در این فضائل نشون میده، نه به خاطر خود ملکات. خود ملکات نمیتونن محاکات کنن یا تحریک کنن خیال رو. لأن الفضائل و ملکات بعیدتان عن تخیل، اینا دور از تخیلن، نمیتونن محرک تخیل باشن. اونی که نزدیکه به تخیل و میتونه محرک تخیل باشه فعله. و انما المشهور من امرها افعالها، ضمیر امرها و افعالها هر دو ملکات برمیگرده به فضائل و ملکات برمیگرده. آنچه که مشهور است از امر ملکات افعال ملکاته. اونی که میاد کار تخیل رو انجام میده و قوام و محاکات به اونه. پس افعال در واقع میشود گفت بنیان و مقدم تراغوزیان. تا اینجا روشنه. بعد ایشو میفهمد که معلوم شد در این نمایش دو چیز مطرحه، یکی افعال، یکی هم کلام موزون. این دوتا با هم مطرحند. ما برای کلام موزون ایقا لازم داریم، اینو قبلا گفتیم. یعنی نغمه ها تو کلام موزون میان، بین نغمه ها فاصله میفته، زمان فاصله رو میگیم ایقا. بعد گفتیم این ایقا اگر مساوی باشه، ایقاها اگر مساوی باشن بهش میگیم ایقا موسر یا موسل. اگر متفاضل و متفاوت باشن این فاصله ها بهشون میگیم ایقاع منفصل. پس علی حال ما در این گفتارمون، در این خوندن شعرمون ایقاع داریم. ایشون میفهمد چون تراقوزی ها مشتمل بر فعل هست، پس باید یه ایقاع دیگری هم مربوط به فعل باشه. یعنی دو تا ایقاع ما لازم داریم، یه ایقاع مربوط به الفاظ که خونده میشن، یه ایقاع مربوط به فعل. یعنی خود افعال هم باید با فواصلی و با نظم خاصی ارائه بشند. پس ایقاعی که مخصوص وزن اشعار تراقوزی هاست، این ایقاع لازمه ولی کافی نیست. ایقاع دومی هم ما احتیاج داریم. پس در تراقوزی ها دو تا ایقاع میخوام، یکی ایقاع مربوط به فعل، یکی ایقاع مربوط به لفظ. البته حالا من اینو به عنوان تشبیه عرض میکنم. فرض کنید یه نفر داره تنبک میزنه، در این تنبک زدن داره آواز میخونه، یعنی اشعاری رو با آواز میخونه. این اشعاری که با آواز میخونه خودش ایقاع داره، اون تنبکش هم ایقا داره. یعنی وقتی کوبه رو میاره رو این تنبک میزنه، یه صدای کشیده ای میاد، بعد یه فاصله کوتاهی میفته، دوباره با کوبه بعدی صدای بعدی، یه فاصله بعدی باز میاد با کوبه بعدی صدای بعدتر، همینطور میاد. ملاحظه کنید این فاصله بین کوبه ها میشه ایقا، فاصله بین اشعار میشه ایقا. اون وقتی که شخصی داره هم میکوبه هم میخونه، دو تا ایقا همراه هم داره ترکیب میشه، دو تا ایقا کنار هم داره اجرا میشه. میگه در تراقوزی هم ما همچین چیزی احتیاج داریم. حالا اونجا دنبکش نیست، اونجا فعله، ولی اون فعل ایقایی دارد، این شعر هم ایقایی دارد. این دو تا باید کنار هم باشن تا تراقوزی ها کامل میشه یا محاکات تراقوزی ها کامل میشه. فیکون و تراقوزی ها یقصد فیه لأجل هذه الافعال یقصد ان یکمل یا یکمل ایزن به ایقاء آخر، یعنی یک ایقا درش کافی نیست، ایقا آخرم میخواد، ایقا دومم میخواد. فیکون تناقضیا لعجل حاضر افعال. من یه خود عبارت رو به هم میریزم. تراغوزی ها به خاطر وجود این افعال یخ صد و فیهه اند یا کمل ایزن به ایقاین آخر. ایزن یعنی همونطور که کامل شد با افعال، لازم است علاوه بر کمالی که به افعال پیدا کرد کمال دیگر پیدا کند به ایقاین آخر، که یه ایقا مربوط به شعر باشه، یه ایقا مربوط به فعل باشه. و اتفاق نقمین، اتفاق در اینجا به معنی تساوی نیست، چون عرض کردم بارها که ایقا میتونه از زمانهای مساوی تشکیل بشه که میشه ایقا موسل، و میتونه از زمانهای متفاضل و متفاوت تشکیل بشه که میشه ایقای منفصل. پس اتفاق به معنی مناسب بودن. حالا مناسب بودن گاهی به تساویه، گاهی هم به اختلافی که قبلا گفتم اگه دوتا نغمه های کنار هم جمع میشن، بعد از دومی یه فاصله طولانی تر میاد، باز دوتا دیگه میان بعد از میشه چهار تا، بعد از چهارمی فاصله طولانی تر میاد، یا سه تا فاصله ها طولانی میشه، یا چهار تا طولانی میشه، که اینا رو قبلا گفتم. اینا میشه مناسبت، درست تساوی نیست ولی مناسبت هست. پس اتفاق در اینجا آن معنا بشه، به معنی تساوی معنا نشه. بگیم که احتیاج دارد به ایقای دیگر و اتفاق نقم، یعنی احتیاج دارد به مناسبت نقم، یعنی به یه ایقای دیگه. لیتم به لحن، تا لحن به توسط این ایقای دیگر تمام شود. لحن چیه؟ لحن رو ایشون بعدن تفسیر میکنه در صفحه بعد، ولی یه تفسیر ما الان اینجا برش میاریم که هم مطلب در اینجا روشن بشه، هم تفسیری که در صفحه بعد میاد وقتی میخونیم روشن باشه. بنابراین این معنایی که الان عرض میکنم بهش دقت کنید. لحن رو دو جور تفسیر میکنیم. در یه تفسیر عام میداریم که نه تنها شامل این لحن، شامل شعر میشه، شامل قرائت قاریان قرآن هم میشه. بلکه شامل خطابه‌ای که خطبه خوان‌ها روی منبر یا پشت تریبون میخونن شامل اونم میشه. لحن به همه اینا گفته میشه. اما در یه تفسیر دوم لحن اختصاص پیدا میکنه به کلام منظوم، یعنی به شعر. تفسیر اول که میگیم تفسیر عامه اینطوره، مجموعه نغم، لحن رو دارم معنی میکنم، مجموعه نغم که از جهت حدت و ثقل اختلاف دارند، یعنی بعضی هاشون زیره، بعضی هاشون بمه. یه جاهایی که مناسب صدا زیر میشه، یه جاهایی که مناسب صدا بم میشه. وقتی این مجموعه نقم که اختلاف به زیر بودن و بم بودن دارند، اینها کنار هم مرتب میشند، یعنی به هم ریختگی باعث تنفر میشه. باید حتما این نقم کنار هم مرتب بشند تا بتونن جذاب بشند. پس معلوم شد که قید اولی که ما برای لحن آوردیم این بود که مجموعه نقمه هایی که به لحاظ حدت و ثقل یعنی به لحاظ زیر بودن و بم بودن مختلف باشند. قید دومی که برای لحن میاریم اینه که این نغم همراه با الفاظ باشند. اون وقت الفاظ را توصیف میکنیم به این که اولا دال بر معانی باشند، الفاظ بی‌معنا تأثیری ندارند. ثانیاً محرک نفس باشند و ملز باشند، یعنی نفس از شنیدن اونها لذت ببره. خب الان ملاحظه کنید، قاری قرآن هم که در قرآن میخونه این ترکیب نغم رو داره، نغمی که بعضیشون زیرن بعضیشون بمن، اینها رو کنار هم مرتب میکنه، اینو داره. الفاظی هم که همون الفاظ قرآنه اونها هم کنارش گذاشته و نفس هم داره تحریک میشه و لذت میبره نفس شنونده. پس این ستقید در قرائت قاری قرآن هم هست، در خطبه خطبا هم هست که گاهی الفاظ قشنگ میارن، بعد گاهی میبینید توی خطبش یواش حرف میزنه، گاهی داد میکشه، گاهی صدا رو نازک میکنه، گاهی صدا رو کلف میکنه. و شنونده هم بالاخره یه نوعی جذب این خطبه داره میشه. بس ملاحظه میکنید این لحنی که الان ما تعریف کردیم هم شامل اون اشعاری که خونده میشن میشه، هم شامل قرائت قرآن میشه، هم شامل خطبه خطبا میشه، بنابراین میشه معنی آن. اما معنی دومی هم برای لحن گفته شده که در این معنی دوم دو تا قید برای لحن میاد. یکی این که لحن عبارت هست از الفاظی که منظوم باشند، یعنی حالت شعر داشته باشند. دوم که لحن دارای ازمنه ایست و اون ازمنه ایقا نامیده میشند که در لحن اعتبار میکند شعری رو و ایقایی رو. خب این معلومه دیگه، تو خود تفسیر لحن اخذ کرده که شعر باشد، کلام منظوم باشد، الفاظ منظومه باشد. وقتی این شرط رو کرده دیگه شامل لند به قرائت قرآن گفته نمیشه، به خطبه‌ای که خطیب داره میخونه نحوه خوندنش لحن گفته نمیشه. این لند در این صورت اختصاص پیدا میکند به شعر. پس لند دو معنا داشت، یکی معنای عام، یکی معنای خاص. و اتفاق نغمین لیتوم به لحن، یعنی باید نغم چنان مناسب باشند تا لحن به وسیله این اتفاق یا اتفاق نغم کامل بشه. و یجعل له، این و یجعل له از ببرون یقصده فیکون و تراغوزی ها یقصد فیه ان یکمل یا یکمل و یجعل له من هذه الجهت ایقاء زائد علی ایقاء اوزانه. هذه الجهت اشاره داره به اون ان یکمل که در خط قبل داشتیم، یعنی قرار داده می شود له برای تراغوزی ها منحاز الجهد، از این جهد که میخوام کاملش کنی، قرار داده میشود ایقایی اضافه بر اون ایقایی که در اوزانش هست، زائدن، بله زائدن، یجعل له ایقاء زائدن الا ایقاء اوزانی فی نفسه، اوزانی که این تراغوزی ها فی نفسه دارد، یعنی به لحاظ خودش، به لحاظ خودش اوزانی داره، وزنی داره، اون وزن درش ایقا وجود داره، علاوه بر اون ایقا این تلاقضی ها به ایقای دیگر هم احتیاج داره، دو تا ایقا لازم داره. خب تموم شد. پس توجه شدید در تلاقضی ها هم فعل دخالت کرد، هم لفظ منظوم دخالت کرد، هم ایقاع زائد وجود گرفت. حالا ایشون میفهمد اینا تنها اینا هست، گاهی از اوقات اضافه هم میشه، یعنی تحت تلاقضی هم میبینید که بیش از این چیزایی که گفتیم میاد. حتی گاهی اون نمایش دهنده با حرکات صورتش، با حرکات ابرو و چشمش اشاراتی میکند تا تلاقضی ها و اون نمایش کامل بشه. پس نه تنها ما فعل در تلاقضی ها داریم، نه تنها الفاظ جذاب داریم، بلکه ایقاع دومی هم داریم. علاوه بر ایقاع دوم گاهی هم یه اشاراتی از جانب همون کسی که داره نمایش رو اجرا میکنه وجود میگیره. حالا یا اشارات با سر و صورت، اشارات با ابرو و چشم، دیگه حالا هرچی هست. فقط یعملونه این نمایش دهندگان تراغوزی ها قد یعملونه این در انشاد تراغوزی ها، در وقتی دارن انشاد میکنن تراغوزی ها رو، ایجادش میکنن، یعملونه باللحنه امورن اخرى، امور دیگری رو به کار میگیرن، همه رو همراه لحن میارن، همراه اون آواز و اینها میارن. اون امور دیگری که در تراغوزی ها میاد و باعث کامل تر شدن تراغوزی هم میشه چیه؟ من الاشارات، از شدم اشارات سر و صورت، اشارات چشم ابرو و الاخذ بالوجوه، اخذ بالوجوه هم میکنن. یعنی گاهی از اوقات میبینید که فعلشونو طوری انجام بدن میدن که چند تا احتمال توشه، یعنی صریح فعل صریحی انجام نمیدن، بلکه فعلی انجام میدن که بیننده چند جور درباره این فعل احتمال میده. همچنین قولی رو مطرح میکنن که در اون قول وجوهی به عنوان محتمل میاد. اینا باعث میشود که نمایش کاملتر بشه. لذا ایشون میگه تتم به المحاکات، اشارات و اخذ به وجوهی که به توسط این دو محاکات کامل میشه. خب وقتی محاکات کامل شد، تراقوزی و اثرش بیشتر میشه. تا اینجا تعریف تراقوزی ها شد و تموم شد. حالا از این بعد میخواد اجزای تراقوزی ها رو بگه. سه جزء اساسی برای ذکر میکنه، بعدم دو مرتبه اجزای ریستر که انشالله در جلسه آینده باید ما به بحث در اجزا بپردازیم. اول بحث میذاریمش برای